ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. سازمان نظارت از حقوق بشر افغانستان با ارتباط بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین‌المللی جرایم در این کشور روی نقش و اراده تأثیرگذار حکومت تاکید می‌کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، علمای دینی در غور هر گونه حمله تروریستی در افغانستان را حرام دانستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در ژاپن گفته که برنامه هسته‌ای کره شمالی صلح و ثبات جهان را تهدید می کند و نشست 12 روزه اقلیمی در جرمنی آغاز می شود. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان از همه دیپلماتان و نمایندگان خارجی خواسته که در مورد حساسیت افغانها و حکومت افغانستان نسبت به خط دیورند خود را آگاه سازند و مطابق با آن ابراز نظر کنند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در خبرنامه همچنین از نمایندگان کشورهای خارجی خواسته که به حق تاریخی افغانستان ارج بگذارند. این در حالی است که به تازگی نیکولاس پیترکیس، سفیر بریتانیا در کابل، در گفتگو با بی بی سی گفته است که خط دیورند یک سرحد به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی است. پیش از این وزارت سرحدات و قبایل افغانستان این اظهارات سفیر بریتانیا را خلاف اصول دیپلماتیک خوانده است. علمای دینی و بزرگان قومی غور در یک نشست بزرگ امروز جنگ گروه‌های مخالف مسلح حکومت به ویژه طالبان را در برابر حکومت و مردم خلاف ارزش‌های دینی دانستند. این علما انجام هر گونه حمله تروریستی را حرام و غیر شرعی خواندند. آنان از مردم خواستند که از حکومت پشتیبانی کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در دیدار با وزیر خارجه اندونزیا در کابل بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار امروز با رتنو مارسودی، وزیر خارجه اندونزیا، گفته است که حکومت افغانستان علاقمند است تا از تجربه های مثبت اندونزیا در بخش صلح پایدار بهره برد. پیش از این خانم مارسودی با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، دیدار کرد. آقای ربانی در یک نشست خبری مشترک در کابل چنین گفت:
نکات عمده مورد بحث ما نقش اندونزیا در حمایت از روند صلح افغانستان است. اندونزیا به عنوان کشور دارای بیشترین نفوس مسلمان در جهان می تواند نقش مؤثری را ایفا کند.
در این نشست وزیر خارجه اندونزیا از همکاری همه‌جانبه با حکومت افغانستان در بخش برقراری صلح اطمینان داد. در منطقه و جهان بشنویم که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، برنامه راکت هسته‌ای کره شمالی را تهدید به جهان خوانده است. آقای ترامپ امروز در ژاپن تکرار کرد که دوره صبر استراتژیک در قبال پیونگ‌یانگ تمام شده است. رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست خبری مشترک با شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، امروز در توکیو گفت که برنامه هسته‌ای کره شمالی جهان متمدن را تهدید می‌کند. او بیشتر گفت: ترامپ میگوید رژیم کره شمالی در کنار آزمایش‌های اتمی غیرقانونی و نیز پرتاب ظالمانه راکت بالستیک به جانب ژاپن و پیشبرد برنامه‌های غیرقانونی اسلحه خود ادامه داده. این تهدید به جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی است. پس از دیدار با شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، ترامپ گفت که دو کشور به هدف مقابله با تهاجم‌های خطرناک کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، کار می‌کنند. نمایندگان از نزدیک به 200 کشور امروز در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر بن جرمنی گرد هم آمدند. این نشست 12 روزه امروز آغاز می شود. اشتراک کنندگان در مورد ایجاد یک راهنما به هدف کمک به کشورهایی که توافق پاریس را پذیرفتند کار می کنند. توافق تغییرات اقلیمی پاریس در سال 2015 امضا شد. و میلیون ها تن در نیویورک جریان دوش ماراتون ده ها هزار تن را در این شهر تماشا کردند. مسابقه ماراتون در مسافت 42.2 کیلومتر 5 روز پس از حمله مرگبار که جان 8 تن را در منطقه منهتن نیویورک گرفت انجام می شود. تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده بود. موترهای پلیس دوش کنندگان را در امتداد مسیرشان بدرقه می کردند و ماموران پلیس برای محافظت تماشاچیان در اطراف سرکا حضور یافته بودند. مقامها تخمین زدند که حدود 50,000 دوش کننده در این مراسم ورزشی اشتراک کردند و نزدیک به 2.5 میلیون تن به تماشایشان بر روی سرکا برآمده بودند.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان با ارتباط بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین المللی جرایم روی نقش و اراده تأثیرگذار حکومت تاکید می کند.
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بیغم شي.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با روسیه می رود. مسئولان ریاست صحت عامه هرات کمپاینی را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه برا انداختند.
مقدار قاچاق ادویه 25% است. هنوزم این رقم بلند است ولی نسبت به رقمی که پارسال داشتیم 40% این کاهش به وجود آمده.
ده ها نفر علیه والی بغلان در شهر پلوخمری مظاهره کردند. و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از ژاپن گفت که واشنگتن و توکیو در برابر اهریمن کره شمالی قرار دارند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواری یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان با ارتباط بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین المللی روی نقش و اراده تأثیرگذار حکومت در این مورد تأکید می کند. لالگل لال رئیس این سازمان امروز بر رادیو آزادی گفت که هرگاه حکومت افغانستان با کمک محکمه بین المللی جرایم جنگی بتواند مجرمین جنگی را به جزا برساند، با این گونه اعتماد حکومت نزد مردم بیشتر می شود. این در حالی است که محکمه بین المللی جرایم جنگی گفته است که می خواهد در مورد جرایم جنگی صورت گرفته در افغانستان تحقیق کند. همکارم جاوید حسنزاده از استودیوی کابل گزارش می دهد.
سازمان نظارت از حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان میخواهد که اعتماد مردم را کسب کرده و عدالت اجتماعی را در کشور تطبیق کند، پس باید با محکمه بین المللی جرایم جنگی در بخش محاکمه مجرمین جنگی همکاری کند. لال گل لال رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسئولیت حکومت افغانستان است تا در این بخش با محاکمه بین المللی جرایم جنگی کمک کند. من فکر میکنم که هرگاه حکومت با این محکمه همکاری کند، در این حال محبوبیت حکومت در بین مردم بیشتر میگردد و همچنان حکومت از شر این دجالان نیز بیغم میشود. عدالت اجتماعی هم تطبیق میگردد و مردم هم از آن راضی میباشد. این در حال است که سارنوالان محکمه بین المللی جرایم جنگی گفتند که میخواهند در مورد جرایم جنگی صورت گرفته در افغانستان تحقیقاتشان را آغاز نمایند. فاتو بن سودا لوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی گفته است که از چند دهه به این طرف مردم افغانستان در آتش جنگ میسوزند و آنان پس از تکمیل کردن بررسی های ابتداییشان از وضعیت به این نتیجه رسیدند که برای آغاز بررسی ها تمام معیارهای حقوقی به اساس توافقنامه روم تکمیل شده است. با گفته ای وی برای پذیرفتن این موضوع دلایل کافی موجود است که در جریان جنگ در افغانستان جنایت جنگی رخ داده است. خانم بن سودا همچنان گفته است که تحقیقات آنان بیشتر روی جرایم جنگی متمرکز خواهد بود که پس از سال 2003 میلادی در قلمرو افغانستان صورت گرفته است. در این حال کارشناسان بخش حقوق میگویند که نخست باید راه‌های ختم جنگ در افغانستان جستجو شده تا زمینه برای تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی فراهم گردد. اما در این حال انجمن اجتماعی عدالت خواهان افغانستان از محکمه بین المللی جرایم جنگی میخواهد تا هرچه زودتر در این زمینه گام های عملی بردارد. ویدا احمد رئیس این انجمن:
یک خو اعلان است که میگه ما بررسی میکنیم، یکی عملا این کار انجام بدن، این اقدام بسیار خوب است و واقعا مردم افغانستان و مخصوصا فامیلای قربانی ها امیدوار میشن. ولی چون گذشته تصفیه نشده که او رو من میفهم به اساس قانون که اینا دارن با گذشته کار ندارن و باید یک محکمه ملی در افغانستان وجود داشته باشه که گذشته رو هم بررسی کنه.
ریاست جمهوری افغانستان تا حال در مورد این خواست محکمه هاگ در خصوص تحقیق ادعای جرایم جنگی در این کشور چیزی نگفته است. افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت محکمه بین المللی جرایم جنگی را به دست آورد و با توجه به همین مسئله این محکمه از تحقیق در مورد ادعاهای سخن میگوید که پس از این تاریخ در افغانستان اتفاق افتاده است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
همکارم از واکنش سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان به ارتباط بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین المللی جرایم گزارش داد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که با تحقیق از سوی محکمه بین المللی جرایم جنگی در افغانستان حقوق قربانیان تأمین می شود. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت این یک اقدام بی سابقه است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آن استقبال می کند. همکارم جاوید حسن‌زاده در این مورد با آقای صدیقی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد چگونگی این تحقیقات از وی پرسیده است.
این اقدام محکمه جزایی بین المللی و سازمان این محکمه نهایت مهم است برای تامین عدالت، رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان اتفاق افتاده و در عین زمان این نهایت مهم و ارزنده است برای یادی حقوق قربانیان که به شکل عمدی در جریان منازعه و به اثر جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت قربانی شدند و این میتوان نهایت کمک کننده باشه به خاطر تحکیم حاکمیت قانون، به خاطر از بین بردن فرهنگ معافیت برای و تامین عدالت در افغانستان.
حملات و کشتارهای زیادی در طی چند دهه در افغانستان صورت گرفته و حکومت هم در حقیقت یابی و یا تحقیق در رابطه با این حوادث کوتاه آمده. آیا یک محکمه خود تانست که همه موارد به صورت درستش برملا بسازه و به صورت قسمی که لازم است تحقیق انجام بده؟
دقیقا این محکمه توانایی و ظرفیتی داره که تمام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان واقع شده او را مستند سازه بررسی بکنه و عاملین از او را مورد پیگرد عدلی قرار بده ولو در هر کجای از جهان که او حضور داشته باشد. امیدوار هستیم که دولت افغانستان زمینه های همکاری همه جانبه را با کارمندان نهاد و سازمانان که به خاطر تحقیق این قضایا در افغانستان خواهد آمد برشان مهیا بسازند تا بتوانند به صورت بسیار مسلکی بی‌طرفانه و عادلانه تمامی واقعات و جنایات جنگی را مستند بسازند و علیه کسانی که آمدند اقامه دوام.
چون شما در جریان هستین که از 14 به این سو در افغانستان جرایم به گونه مختلف صورت گرفته، به نظر شما این محکمه از کدام زمان باید کار آغاز بکنه و تا چه زمان باید جرایم تحقیق بکنه که مؤثر واقع شود؟
نظر به درخواست سازمان محکمه جزایی بین المللی بعد از سال 2003 این محکمه میتونن که رسیدگی بکنن، اما قبل از 2003 این محکمه هم از لحاظ پرنسپ حقوقی که اصل عدم رجعت قانون به ما قبل اصلا میتونن که قضای قبل از ایجاد این دادگاه است مورد بررسی قرار بدهد. امیدوار هستیم که همین 1.5 دهه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان اتفاق افتاده ای هم از طرف این نهاد بررسی شه و عاملین مورد پیگرد عدلی قرار بگیره و قربانیان یازده مورد حمایت قرار بگیره خودش میتونه برای تامین عدالت یک گام اساسی و جدی باشه.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره تحقیق جرایم جنگی از سوی محکمه جزایی بین المللی ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به روسیه می‌رود. عبدالله عبدالله در این سفر خود روی همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان نگرانی‌ها در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم با عده اثران کشورهای عضو شانگهای و مقامات روسیه بحث و گفتگو خواهد کرد. این نشست اول ماه دسامبر در شهر سوچی روسیه برگزار می شود. همکارم مقیم نایب گزارش می دهد.
ریاست اجرایی می گوید عبدالله عبدالله در اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که امسال در روسیه برگزار می شود اشتراک می کند. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این نشست روی همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و وضعیت کلی منطقه بحث و تبادل نظر می‌کنند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان رسما از طرف نخست وزیر فدراسیون روسیه بر اشتراک در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای که روسیه میزبانش است امسال دعوت شده.
نشست سازمان همکاری شانگهای در اول ماه دسامبر امسال در سوچی شهر ساحلی روسیه برگزار می شود. با گفته سخنگوی ریاست اجرائیه آقای عبدالله در این سفرش با صدر اعظم و دیگر مقام‌های عالی رتبه روسیه نیز دیدار خواهد داشت. در این اواخر ادعاهای اوج گرفته که گویا روسیه جنگجویان طالبان را کمک نظامی و حمایت مالی می‌کند. جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه فوریه سال جاری به یک کمیته مجلس سنای آمریکا گفته بود روسیه به طور پنهانی و آشکار حمایت از طالبان را افزایش داده و با این کار می‌خواهد تلاش‌های آمریکا و ناتو را در افغانستان تضعیف کند. در ماه سپتامبر جنرال کورتس اسکاپاروتی قماندان آمریکایی نیروهای ناتو در اروپا نیز به کنگره آمریکا گفت شواهد کمک ها در حال افزایش روسیه را با طالبان مشاهده کرده و احتمال دارد روسیه با این گروه در تدارک تجهیزات کمک کند. اما جنرال کورتس نگفت که هدف وی کمک تجهیزات نظامی است یا نه. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله عبدالله در ارتباط به نگرانی هایی که گویا روسیه مخالفین حکومت افغانستان را کمک می کند گفت
روسیه رسما چنین ادعای را رد کرده. حکومت افغانستان هم چنین گزارش را تا هنوز تایید نکرده. اسناد و شواهد به این زمینه وجود نداره. اما آن همکاری روسیه با متحدین بین المللی ما در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی است. در مورد همکاری مشترک با این تهدیدات طبعا صحبت میشه. شما میفهمین که تروریست ها در شمال افغانستان حضور دارن و این باعث نگرانی روسیه و کشورهای آسیای میانه است. طبعا با هم صحبت و تبادل نظر صورت میگیره.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی به هدف همکاری های چند جانبه امنیتی با عضویت 6 کشور مانند روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین و قرقیزستان به میان آمد و هند و پاکستان نیز بعداً توانستند عضویت این سازمان را به دست بیاورند. هرچند افغانستان تا حال عضویت دائمی این سازمان را به دست نیاورده، اما نماینده این کشور از چندین سال به این سو در نشست های این سازمان به عنوان عضو ناظر شرکت می کند و درخواست این کشور برای عضویت دائمی در مراحل اجرا قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا روند سرپرستی در کابینه را خاتمه بخشد. نظیر احمد احمدزی، معاون دوم این جرگه روز دوشنبه در مراسم یادبود از کشته شدگان اعضای پیشین ولسی جرگه گفت باید حکومت بخواست شورای ملی احترام بگذارد. از سوی هم ریاست جمهوری میگوید که شماره از نامزد وزرا معرفی شده و متباقی آن به زودی معرفی خواهند شد. نورالله شایان گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا لیست نامزد وزرا را تکمیل کرده و آنان را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. هیئت اداری این جرگه میگوید آنان به خواست های مشروع حکومت احترام دارند و از حکومت نیز تقاضای مشابه دارند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه در مراسم یاد بود از کشته شدگان اعضای پیشین ولسی جرگه گفت که حکومت باید هر چه زودتر نامزد وزرا را به این جرگه معرفی کند.
از حکومت می خواهیم که به هر دو اتاق خانه ملت به دیده احترام نگاه کرده و به فیصله هایشان نیز احترام کند. هر فیصله مشروع حکومت که به ما آمده به آن احترام کردیم. خواست این است که حکومت به روند سرپرستی ها خاتمه دهد. من این آرزو را از رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگر مقامات دارم.
این در حال است که حدود دو ماه پیش مصطفی مستور به حیث نامزد وزارت اقتصاد، شهزاد آریوبی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی، یما یاری نامزد وزارت فواید عامه، محمد شفیق گل‌آقا شیرزاده نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و محمد حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی از سوی حکومت معرفی شدند. همچنان چهار ماه پیش طارق شاه بهرامی به حیث نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی و نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم معرفی شده بودند. اما ولسی جرگه افغانستان میگوید شمار از وزارت‌های دیگر نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود و حکومت باید لیست کابینه را تکمیل کند. این جرگه هشدار می‌دهد تا زمانی که لیست کابینه تکمیل نشود، به نامزد وزرای معرفی شده رأی اعتماد نخواهند داد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید شمار از نامزد وزرا را معرفی کرده و متبقیان به زودی جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی می‌شوند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور چنین گفت:
حکومت به وزارت امور پارلمانی وظیفه سپرده است تا کسانی را که به حیث نامزد وزیر معرفی شدند آنان را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند و وزارت هایی که تا هنوز وزیر ندارند و از سوی سرپرستان اداره می شوند در مورد آنان نیز هرچه زودتر اقدام می شود.
از سوی هم کبیر رنجبر حقوقدان افغان میگوید این حرکت حکومت نقض قانون اساسی است و باید هرچه زودتر کابینه را تکمیل کند.
نورالله شایان از جلسه امروز میبخشین از درخواست امروز ولسی جرگه از حکومت گزارش میداد. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه یک بار دیگر از حکومت خواستار شد که به روند سرپرستی پایان بخشد. ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست صحت عامه هرات کمپاین را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه در این ولایت بر راه انداختند. آنها میگویند که حدود 30% ادویه هرات با گونه قاچاق به این ولایت آورده می شود. به گفته مسئولان این اداره، این کمپاین حدود 15 روز را در بر خواهد گرفت. مسئولان این اداره تاکید دارند که افراد متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
موجودیت ادویه بی کیفیت و قاچاق آن نگرانی مسئولین ریاست صحت عامه در ولایت هرات را برانگیخته است. دکتر نورشا کاموال رئیس عمومی تنظیم ادویه وزارت صحت عامه افغانستان تاکید دارد که تلاش های جدی را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه بی کیفیت برانداختند.
مقدار قاچاق ادویه 25% است. هنوز هم این رقم بلند است ولی نسبت به رقمی که پارسال داشتیم 40% کاهش به وجود آمده و هدف این کمپین مبارزه علیه قاچاق ادویه است.
رئیس تنظیم ادویه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 30% ادویه از سوی تاجران به گونه قاچاقی وارد هرات می شود، اما او تاکید دارد که هیئتی را به خاطر بررسی دواخانه ها و مراکز عمده فروشی ادویه در مرکز شهر و شماری از ولسوالی ها موظف کردند تا این وضعیت را به صورت جدی بررسی کنند. ریاست صحت عامه هرات هم نگران موجودیت ادویه بیکیفیت و قاچاقی در این ولایت است. دکتر عبدالحکیم تمنا مسئول این اداره میگوید افرادی که ادویه بیکیفیت را به شکل غیر قانونی وارد هرات میسازند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بعد از یه هفته ما ادامه میدیم و امیدوارم که بتانیم ما وضعیت ارزیابی دقیق بکنیم، معلومات داشته باشیم و بتانیم پلان درستی برای کنترل قاچاق انجام بدیم.
سالهاست که مردم در ولایت هرات از موجودیت ادویه بیکیفیت در دواخانه های شهر و ولسوالی های این ولایت شکایت دارند. ریاست صحت عامه در ولایت هرات به خاطر خاموش ساختن این اعتراضات در بعضی اوقات اقدام به حریق کردن ادویه بیکیفیت و تاریخ گذشته می کند. اما باشندگان این ولایت این موضوع را کافی نمی دانند و تاکید می کنند که نادهای مسئول باید همواره دواخانه ها و مراکز عمده فروشی ادویه را کنترل کند. با این حال کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که برای برطرف ساختن این نگرانی ها میکوشد تا با همکاری نهادهای مسئول این نگرانی را برطرف سازد.
دارو کمشه خود در راستای درمان است و اگه خود درمان بی کیفیت و تاریخ‌تیر شده باشه دیگه چیزی باقی نمونده. چیز معلوم در است که باعث نگرانی مردم میشه. ما حتما صحبت با سیادت مفتی خواهیم داشت.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرند که در حال حاضر 80% ادویه قاچاقی وارد کابل میشود و ولایات هرات و ننگرهار از این حیث در جایگاه دوم قرار دارند. آنطوری که دکتر نورشا کاموال رئیس تنظیم ادویه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکنون 23 فابریکه ادویه در افغانستان وجود دارد که تنها 18 فابریکه آن عملا فعال است. آقای کاموال میگوید که تنها 7% ادویه مورد نیاز مردم افغانستان از طریق این فابریکه ها تولید می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. از اوراق پاناما حتما شنیده اید که افشای آن سال گذشته منتج به برملا شدن سرمایه های شمار از رهبران جهان در خارج از کشورهایشان شد. افشای همان اوراق پاناما در ماه جولای امسال منتج به برکناری صدر اعظم پاکستان نواز شریف شد. حال اسناد دیگر به نام اوراق پارادایس منتشر شده که نشان می‌دهند شمار از شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های پرنفوذ جهان ظاهراً سرمایه‌های در خارج دارند، ولی تا هنوز روشن نیست که چه تعداد این سرمایه‌گذاری‌ها به هدف فرار از مالیه صورت گرفته است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افشای 13.4 میلیون سند موسما به اوراق پارادایس نشان دهنده رقم بلند سرمایه های غنی ترین افراد جهان از ملکه برتانیا گرفته تا مالک فیسبوک است. 6.5 میلیون سند اوراق پارادایس به اداره خدمات حقوقی رابطه می گیرد که تحت نام اپل بای جمن برای 10 سیستم قضایی جهان فعالیت دارد. بخش امانتداری همین نهاد سال گذشته فروخته شد و حال استیرا نام دارد. اوراق پارادایس سرمایه گذاری ها از سال 1950 تا سال 2016 را تحت پوشش قرار می دهند. حکومت های شماره از جزایر اتلانتیک مانند آروبا، بهاماس، باربیدوس، برمیودا، دومینیکا، گرینادا و کشورهای چون لبنان، مالتا، جزایر مارشال، ترینیداد، توبیگو و چند کشور دیگر کوچک شامل همین اسنادند. در پروژه افشای اوراق پارادایس 96 شریک رسانه‌ای و بیش از 380 خبرنگار در 67 کشور جهان دخیل بودند. قابل ذکر است که اوراق پارادایس را نشریه سودنتوخ زیدونگ آلمانی افشا کرده است. همان هفته‌نامه که اوراق پاناما را افشا کرده بود. این اوراق نشان می‌دهند که در برخی از موارد سرمایه‌های جاسازی شده افراد در خارج از کشورهایشان به هدف فرار از پرداخت مالیه خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر از آن چیست که تصور می‌شود. در جمله اشخاصی که در اسناد تازه پارادایس افشا شدند، نام ویلبر واس وزیر تجارت رئیس جمهور دونالد ترامپ هم شامل است که با داماد ولادیمیر پوتین در یک شرکت انتقالاتی معامله تجارتی دارد. یک دستیار جاستن ترودو صدر اعظم نیک نام کانادا هم در این اوراق دخیل است. از علی شیر اوسمانوف یک سرمایه دار نزدیک به کرملین هم در این اوراق تذکر رفته است. ملکه برتانیا الیزابت برونو، هنرمند معروف آمریکایی، شماره از ستاره های محبوب هالیوود و شرکت های معتبر مانند اپل، نایک و فیسبوک هم در اسناد تازه افشا شده پارادایس دخیلند، ولی تا هنوز روشن نیست که آیا این سرمایه گذاری ها به منظور فرار از مالیه صورت گرفته است یا خیر، ولی تحقیقات بیشتر در زمینه جریان دارد تا دیده شود که آیا این جاسازی سرمایه ها که گفته می شود ظاهرا قانونی به نظر می رسد تا چی حد قانونی و اخلاقی اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواری یک قریه هزار صدا را میشنوید و همچنین گزارش از بغلان داریم. 10 نفر علیه والی این ولایت در شهر پلخمری مظاهره کردند و رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از ژاپن امروز گفت که واشنگتن و توکیو در برابر اهریمن کره شمالی قرار دارند. دوستان عزیز، قبل از اینکه به این مطالب برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
شورای امنیت ملی افغانستان از همه دیپلماتان و نمایندگان خارجی خواسته که در مورد حساسیت افغانها و حکومت افغانستان نسبت به خط دیورند خود را آگاه سازند و مطابق با آن ابراز نظر کنند. این در حالی است که به تازگی سفیر بریتانیا در کابل در گفتگو با بی بی سی گفته که خط دیورند یک سرحد به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی است. علمای دینی غور در یک نشست بزرگ امروز جنگ گروه‌های مخالف مصالحه حکومت به ویژه طالبان را در برابر حکومت و مردم خلاف ارزش‌های دینی دانستند. آنان همچنان انجام هر گونه حمله تروریستی را حرام دانستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر خارجه اندونزیا در کابل بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برنامه راکتی هسته‌ای کره شمالی را تهدید به جهان خوانده است. آقای ترامپ امروز این سخنان را در توکیو پایتخت ژاپن گفت و امسال به عنوان گرمترین سال به ثبت خواهد رسید. این را سازمان هواشناسی جهان در آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر بن جرمنی گفته است.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. دوستان عزیز، 10 نفر علیه والی بغلان امروز در شهر پلخمری مظاهره کردند. قبل از اینکه این گزارش را از شهر پلخمری بشنویم، همکارم مرضیه احمدزی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
در پایان رقابت‌های جهانی مویتای، تیم مویتای افغانستان 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز را به دست آورد. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که سهراب احمدی با شکست دادن حریف از کشور میزبان مدال طلا به دست آورد، شیرحسین عظیمی با شکست حریف کوریایش مدال طلا گرفت و همایون رضایی هم توانست با پیروزی در فینال طلایی شود. مصطفی حسن زاده با شکست دادن حریفش مدال نقره گرفت و در بخش بانوان هم کوثر شهرزاد و شکوری بهمنی دیروز مدال برنز به دست آوردن. مسابقات جهانی مویتای از تاریخ 3 تا 5 نوامبر در کوریا برگزار شده بود که تیم افغانستان با 6 ورزشکار در این رویداد شرکت داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز عازم ویتنام گردید. طاهر روفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی آسیا به تاریخ 14 نوامبر سال روان به مصاف تیم فوتبال ویتنام می رود. آقای روفی می گوید اگر تیم ملی کشور این مسابقه را برنده شود، 3 امتیازی می شود و به مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا می کند. در مسابقات مقدماتی آسیا، افغانستان با کشورهای اردن، کمبودیا و ویتنام هم گروه است. و در هفته 11 لالیگا، ریال مادرید در مقابل لاس پالماس به پیروزی رسید. شب گذشته ریال مادرید در خانه‌اش لاس پالماس را 3 در برابر 0 شکست داد. به این ترتیب ریال مادرید با این پیروزی 23 امتیازی شد و دوباره به جایگاه سوم بازگشت. و در مسابقات لیگ برتر انگلستان، شب گذشته منچستر سیتی تیم آرسنال را 3 در برابر 1، چلسی تیم منچستر یونایتد را 1 در برابر 0، اورتون تیم واتفورد را 3 در برابر 2 و توتنهم تیم کریستال پالاس را 1 در مقابل سفر شکست داد. پایان خبرهای ورزشی.
بیش از 150 نفر از شهریان پلخمری با راه اندازی تظاهرات خواهان برکناری عبدالحی نعمتی والی بغلان شدند. آنها با افروختن آتش بر روی سرک شهرای شمال کابل را هم مسدود کرده بودند و اما بعد از آمدن نمایندگان از طرف ولایت به مظاهرهشان پایان بخشیدند. بشیر احمد غزالی از پلخمری گزارش می‌دهد.
بابا جمعای والی را گرامه یکی از موارد مهمی که باعث خشم این دسته از مردم شده بود، تصمیم والی بغلان بر اعمار شفاخانه صد بستره در ساحه زمان خیلی پل و خمری که از دید آنها ساحه ناامن است می باشد. مظاهرتچیان می گفتند والی بغلان در تبانی با برخی از وکلا قصد اعمار این شفاخانه در ساحه بشدر ناامن زمان خیل را دارد و اگر این کار عملی شود هیچ کسی از ترس طالبان به آنجا جهت تداوی رفتن نمیتواند.
شفاخانه صد بستر ولایتی جایی که خواسته چند کسایی هستند که براوه قطعا ساحه ناهم است و برای مردم بغلان قابل قبول نیست، اونجا قبول نمیکنه. اینمی شفاخانه را خواهانش دینمی شهر پل خمره در باغ قواخانه است. والی صاحب که گپای برش گفته شده، گپای ابتدایی خلاص شده، این بار وقتی آمده که والی صاحب مردم نمیخواد.
ساخت این شفاخانه چند ساله هست که در همین ساحه زمان خیلی منظور شده، ولی به دلیل همین اعتراضات عده‌ای از مردم که خواهان اعمار آن در باغ قهوه‌خانه یا تپه فرحت شهر پلخمری می باشند به تعویق افتیده است. این یکی دیگر از مظاهرچیان است که میگوید
دیگر والی های ولایات دیگر افغانستان میروند به مرکز به خاطر آوردن پروژه های عامل منفع به ولایت صاحب معمولیت شان است، اما برعکس جناب والی سید نعمتی به کابل میره، وکلای غیر بغلانی را میبره به وزارت صحت عامه، خواهان ای هستند که پروژه عامل منفع که عبارت باشد از شفاخانه صد بستر باید لغو شود، مانند که قبلا در سالهای گذشته لغو شد از بغلان رد به بامیان. امسال خواهان تکرار چنین موضوع هستند. ما خواستاری هستیم که والی به خاطر خیانتشان باید استعفای خود را تقدیم
بکنند. این مظاهره که ساعت 9 بجه صبح روز دوشنبه آغاز شده بود بعد از 3 ساعت با آمدن نمایندگان از طرف والی بغلان پایان یافت، ولی مظاهرچیان میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به تظاهرات گسترده تری میزنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
ائتلاف برهبری عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در حمله اخیر راکتی بر ریاض متهم ساخت. این حمله ظاهراً از سوی شورشیان حوثی یمن انجام شده است. این ائتلاف همچنان هشدار داده است که این حمله راکتی می تواند عمل تروریستی پنداشته شود و حق پاسخدهی عربستان محفوظ است. همکارم زرغونه منگل گزارش می دهد.
ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یک اعلامیه که صبح امروز منتشر کرد گفته است که نقش ایران و قمانده مستقیم این کشور بر ملیشه‌های حوثی در همین حادثه یک برخوشگری آشکار بوده که کشورهای همسایه را هدف قرار داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند. در اعلامیه آمده است که به همین سبب قمانده ائتلاف این حادثه را یک عمل فاسد پرخاشگری توسط رژیم ایران تلقی می کند که می تواند به حیث اقدام جنگ علیه کشور شایگ عربستان سعودی محسوب گردد. قمانده ائتلاف همچنان در این اعلامیه تاکید نموده که عربستان حق پاسخدهی به این حمله در یک فرصت مناسب را دارد. فرماندهی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی امروز در اعلامیه‌اش گفت تمام راه‌های زمینی، دریایی و هوایی را بر روی یمن بعد از آن بست که حوثی‌های حمایت شده از سوی ایران در یمن یک راکت بالستیک را دو روز پیش به سمت ریاض پرتاب کردند. این ائتلاف گفت این مسدودسازی موقتی راه‌ها فعالیت گروه‌های را مد نظر می‌گیرد که کمک‌های بشری را به یمن می‌رسانند. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکو، سنگال و سودان منابعی را در اختیار ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی قرار دادند. این ائتلاف ایران را متهم می‌کند که حوثی‌های یمن را با راکت تجهیز کرده است که بر میدان هوایی بین‌المللی ریاض پرتاب شد. مقامات سعودی گفتند این راکت را قبل از آن که به هدف برسد سقوط دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در سال 2015 به هدف جنگ بر ضد حوثی‌های یمن بعد از آن تشکیل شد که این گروه شیعه حمایت شده از سوی تهران سنا پایتخت یمن را تصرف نموده و حکومت سنی حمایت شده از سوی ریاض را سقوط داد. ایران شیعه و عربستان سعودی رقبای سرسخت در منطقه اند. قابل ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در شرق میانه می‌کند.
9-8-7
انتقاد کننده با استفاده از
میدشد گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا
لی
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید خود از ژاپن امروز گفت واشنگتن و توکیو در برابر اهریمن کره شمالی قرار دارند. دونالد ترامپ بعد از ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفت واشنگتن یکجا با توکیو برای حل مشکلات تجارتی بین آمریکا و ژاپن کار می‌کنند. آقای ترامپ به کشورهای کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز سفر خواهد کرد. آرشه همایون گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا روز دوشنبه بعد از ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در یک نشست با تأکید گفت عصر خاموشی استراتژیک در برابر کره شمالی به پایان رسیده است و این دو کشور به طور مشترک برای خاتمه بخشیدن تهاجم خطرناک رژیم کره شمالی کار می کنند که دو راکت را بر فراز قلمرو ژاپن فایر کرده است. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه به خبرنگاران گفت بعد از ختم خریداری تجهیزات زیاد اضافی نظامی آمریکا، ژاپن راکت‌های کره شمالی را به سادگی در هوا از بین خواهد برد. آنطوری که شما دیدید، ما روز دیگر چیزی را در هوا در عربستان سعودی از بین بردیم. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نیز گفته است در مورد سقوط دادن راکت ها در صورت نیاز این کار را خواهد کرد و آن را در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده انجام خواهد داد. پالیسی ژاپن این است صرف زمان یک راکت را سقوط خواهد داد که قلمرو این کشور را هدف قرار دهد و یا تشخیص داده شود که چون متوجه یک هدف آمریکایی است تهدید بالقوه را برای ژاپن به وجود آورده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، تحرکات اخیر کره شمالی بزرگترین آزمون بین‌المللی را برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ به وجود آورده است. هاوا چونیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفته است وضعیت کره شمالی خیلی حساس و مغلق است. وی از همه جوانب خواسته است تا در شرایط حاضر با الفاظ و عمل در کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای اعتماد کار کنند تا مسئله اتمی کره شمالی دوباره تحت کنترل قرار گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ژاپن همچنان گفت واشنگتن یک جا با توکیو برای حل مشکلات تجارتی بین بزرگترین و سومین اقتصاد جهان کار می‌کند. دونالد ترامپ بعد از ژاپن برای گفتگو با همتای کره جنوبیش به سئول خواهد رفت. رئیس جمهور کره جنوبی بیشتر بالای حل دیپلماتیک بحران کره شمالی تاکید می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از کره جنوبی به چین، ویتنام و فیلیپین نیز سفر خواهد کرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
و به این ترتیب دوستان عزیز می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که خاله بیبی از این که شام شده بود و گل محمد هنوز به خانه نامده بود به تشویش بود و به همین خاطر به دکان گل محمد رفت و بالای گل محمد قار شد و گفت که بعد از این باید سر وقت خانه بیاید. و در این قسمت برنامه بشنویم که شفیقه و دلاور خان بالای کدام موضوع مهم صحبت میکنند.
پدر اصلم، چقدر خوب شد که پس خانه آمدی و...
بس، این کلش از دست دوست. مرا پیش خان بودن امکم آوردی.
ما چی کردیم که تو میگی؟
از دست خالمخال تو. علی موسی گل، علی اسلم، علی موسی گل، علی اسلم. من هنوز از باغچه دور نخورده بودم که موسی گل اسلم پیش رویم سمار قاره سوز شد.
هنوز تو اسلم دعا کو که تو را نمان که خانه صابر بری. اگنه کلان جنجال جور میشد.
من خب به خاطر همین جنجال رفته بودم که به صابر نشان بدم که یک نان چند فطیر است. من یک خان هستم خان و به زور آرسیم گرفته خانه خود میاردم.
لیاس خوب چیز هست پدر اسلم، دهی خو خان بودنت خراب نمیشه.
بازن دهی وقت نصیحت کردن تبان، اگه گلاله نامد بازت من پشتش خواد رفتم حتما.
خان صاحب بخت خود کتلغت نزن، اسلم و گلاله بسیار خوش هستن، خوشی او دو نفر به غم بدل نکو.
کسی که کتمه بدی کنه تو فکر میکنی که من باز برش عذر زاری کنم؟
تو چرا با کسی عذر زاری کنی؟ با عذر زاری دیگه کسا هست، خداوند خیش قوم نگیره.
چی؟ گپت نفهمیدم. خیش قوم؟
آه خداوند معلم جمیله را زنده داشته باشه، ای تو یک را را نشان داد که شاید تو هم خوش شوی.
چه قسم را؟
معلم جمیله گفت که شما قوم خیشتان جمع کنین که بین شما و صابر صلح کنن.
توبه کردیم خدایا، توبه از دست عزیزان. تو کسی را خبر نکدی؟
چطور خبر نکدیم؟
اوی زن خوب نکدی، خوب نکدی.
پدر اسلم قوم خیش که دمه تو روز بدرد نخوره با چی وقت بدرد خواد خوردن؟
ای تو را میگم بیا که تفریز زنگم شنیدی؟
کرخونه ایزم شنیدم تو بیشی اینو بیبی زگه دخترام شیشتن.
اینو چرا خیده وقت تفرید اصنف باشیم؟
دخترا یک دقا آرام شوید. مجده مجده مجده.
اینو اقا ناز نکو، خب بگو که ما را بیخی به تشویش ساختی.
میگم اقا ور خطایی نکو، گبی هست که متصمیم مردم قریه عملی شد.
کدام تصمیم عملی شد؟
مولوی صاحب و مردم قریه اعلان کرده بودن که باید جلو آزار دادن دخترها گرفته شوه.
خوب باز چطور جلوشه میگیرن؟
خوب تمام خانواده گفته بودن که بچه خود نصیحت بکنن تا از آزار دادن دخترها دست بکشن.
ایلی دیگه پات باور میکنی؟ باید تو نصیحت های خشک خالی هیچ چیزام نمیشه.
نصیحت های خشک خالی نیست، اگه بازم کدام بچه دخترها رو آزار بده مردم اونو با حکومت معرفی میکنن.
هیلی جان امیالم یکان بچه رو میبینم که در رای مکتب استاد میشن.
تشویش نکو، ای بچه آخری کسایی هستن که خودشان توبگار خواهد شدن و جزای کار خود میبینن.
هیلو توی تو مطمئن گپ میزنی؟ مثل که دنیا گل و گلزار باشه و تمام بچه از آزار دادن دخترها توبه کرده باشن.
اما تو فکر کو، زیادتر بچه در قریه به خانواده خود وعده دادن که دیگه ای کار نمی کنن.
چی بگویم دیگه؟ چطور یک دفعه ای گلشان اصلاح شدن؟
میگه به من بگیرش که به تو راضی شوه. یک چند نفرش که حکومت گرفتار کرد دگرهاش هم عقلشان در سرشان میایه.
خوب خیگه پزی قرار است، خیلی پر تو چکتا.
دخترا خم آرام شوید که مشوره کنید.
خوب بگوی لی.
من میگم که بیاین کوچه با کوچه قریه را بگردیم و دخترای
اینو تو دیوانه شدی؟ چرا کوچه با کوچه بگردیم؟
فرزانه تو خب مرا بیبیدی گفتن بان. من میگم او دختره که از دست آزار دادن بچه مکتب نمیاین از دیگه خبرشان کنیم که دوباره مکتب بیاین.
آها تو خبر هستی یا خبر نیستی سنم گل؟ بچیت که پای کلان یاد گرفت سنم گل. سنم گل.
بس بس بچه گله موسا گل، ای تو رقص کده میایی؟ نمیبینی که گلاسا را میشوی مال کلشش کستانده بودی؟
مادر شیرین موسا گل تو ده قصهش نشو، یک گلاس بشکنه داتای دگیشه برد میخرم تو بگو خو.
خدا تر از من نگیره، بیا سر صفه بیشی بگو که کدام گپ داره تو خوش ساخته که بیت خانده و رست قد آمدی.
نه ده پالیت میشینم سنم گل جان من، باید خوانده به این خاطر آمدم که خدا به بچت بسیار خوب عقل داده. تو بگو خو این موساگل بچت بسیار هوشیار شده.
خب بچم، خدا از این کدام زیادتر عقل و هوشیاری بده.
آمین. تو بگو خو خود تو دستت سر ما بکش و در پشتم بزن که موساگل دیوانه دگام هوشیار شوه. تو بگو خو
ای نه
استا عهده
موساگل بچم، خدا تو را از هر بلا برم نگاه کنه. نگفتی که چی هوشیاری کدی بچم؟
پرسان نکو سنم گلده، یک آدم بسیار زدی را در را آوردیم. تو بگو خو
خو مبارک باشه، ای خو یک کار خیر هستن. ای آدم زدی کی بود؟
نه نامش برات نمیگیرم. تو بگو خو بسیار زدی است. خو خیر باشه، نامش برات میگیرم. خدا داد گل دیوانه را میگم. تو بگو خو
خو شوی گل پری را میگی؟
آه امو ظالمه میگم، خو ما سمسه ی آدم جورش کدم.
من نفهمیدم بچم، چطور سمسه ی آدم جورش کدی؟
مادر بخیلیم که پیر شدی و گپا یادت میره. گل پری پیشت نامده بود که مرا خدا داد در کلینیک نمیبره. تو بگو خو
آه یادم آمد، خداداد قبول کرد که گلپری را کلینیک ببره.
اه چطور نمیبره؟ پدرش خو میبره. تو بگو خو
یک دفعه به تو بگویه که میبرم، باز اگه نبردش چطور؟
اه بچه تو هم دیوانه نیست که فقط به گفتن قبول کنه. پشت درخت ها برش پوت شده بودم. دیدم که شاهزاده خداداد دیوانه کت زن خود طرف کلینیک روان بود. واه واه واه.
واه نام خدا، این قمری چه تو خوبش میخونه. وطن ما چقدر مقبول است، خداوند خدا وطن ما امنیت بیاره. او نه، آمر صاحبشان هم آمدن.
افسر مرسل، اینجا خیریتی است؟ دیگه افسر از وظیفه آمدن؟
آمر صاحب، خیر و خیریت است، تمام افسر ها شکر کامیاب آمدن.
خب، بسیار خوب، ما رای قاچاق برا را گرفتیم. اگه امی تکتیک های پولیسی ما نباشه، کامیابی همو قدر آسان نیست. راستی یک گپ دیگه
بگو این آمر صاحب، افسر مرسل گوش میکنه.
فیرایی که بین ما و قاچاق برا شده بود با مردم خود کدام ضرر نرسیده؟
نه صاحب، شکر به هیچ کس ضرر نرسیده.
خوش شکر که به کسی ضرر نرسیده. راستی مرسل، یک سوال ذهنی ازت پرسان میکنم.
بفرمایین عمر صاحب، افسر مرسل در جواب گفتن حاضر است.
شکر الحمدلله. ایرا برم بگو که شکارچی پرندار همراه چی میگیره؟
همراه جال.
دیگه؟
همراه دام؟
آفرین. دام از چی جور میشه؟
فکر میکنم عمر صاحب از تارای استادی لیلون جور میشه. خب مردم ما از تارای یال اسبم دام جور میکنن.
شاباس. اینه در اصل گپ اومدیم. ای اسب فکر کو که یک دام است و یک آدم بسیار خطرناک همراهش باید بگیریم.
خب عمر صاحب، ای اسب شما از کجا کدین؟
خوب سوال کدی. وقتی که بین ما قاچاق برا فیر صورت گرفت، خودشان گریختن، اسب با ما ماندن.
خو بسیار خوب شد، حالت من قاچاق برا یه اسب خواد پالیدن.
قاچاق برا نه، زلزله یه اسب خواد پالید.
زلزله؟ عامر صاحب، من درست نفهمیدم، یه قاچاق بر زن است؟
یک قاچاق بر بسیار کلان است که سرمر از چشم میزنه. سزای قرود آب گرم. مرسل، این زن خطرناکه، باید تو گرفتار کنی.
عامر صاحب، افسر مرسل زلزله را نمیمانه که زمین شور بته. حتما با گرفتاریش یک رای حل پیدا میکنم.
آفرین، من سرت باور دارم. افسر مرسل، این را خوشونیدی که دوز از پولیس کده یک قدم پیشتر است.
عامر صاحب، این گپ بسیار مشهور است، شنیدیم.
و حال افسر مرسل باید از زلزله چند قدم پیش باشه. اگه تو کمیام غفلت کنی، باز زلزله ملک ویران خواهد کرد.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که افسر مرسل در حال که به خاطر دستگیری قاچاقبران کمین گرفته بود، صدای کوکوی قمری را شنید و با خود گفت که صدای قمری چقدر خوشایند است. ما چقدر وطن زیبا داریم. خداوند یک صلح دائمی را در وطن ما بیاورد. شما میفهمین که قاچاق مواد نشه‌ای و تریاک از دیدگاه اسلام حرام است. اما با وجود آن هم بعض مردم به این کار مشغول هستند. به نظر شما چرا کوکنار کشت و قاچاق می شود؟ و همچنان بگویید که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده جوابها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما می رسد.
Yeah.